بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله
السلام
عليكم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى أبد. بعد از بیان عنوان بحث که آیا متجری مانند عاصی استحقاق عقاب دارد یا خیر، عرض شد که استحقاق عقاب چه به مبنای صاحب کفایه باشد که به حکم عقل بود و قابل جعل نبود، یا به مبنای مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه که مبنی بر جعل عقلایی بود. و عرض شد شبهه بعضی که استحقاق عقاب را اساساً منکر شدن در باب معصیت یا طاعت و همچنین استحقاق ثواب، گفتن نه از احکام جعلیه هست و نه از احکام عقلیه، هر دو رو مرد. این شبهه رو عرض کردیم قبول نکردیم، گرچه بعضی از معاصرین حتی چیزی به نام استحقاق عقاب را قبول نداشتند و عرض کردیم که این کلام اساسی ندارد. فعلا بحث در این است که آیا متجری مانند عاصی عقاب دارد یا خیر، و اگر عقاب دارد حاکم به وجود این عقاب کیست، عقل است یا شارع. بیانی که صاحب کفایه دارن اون بیان نیاز دارد که ما بحث را به تبع مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه ریشه‌ای و اساسی بحث کنیم، که خوب مسئله تجری که خیلی جاها هم به هر حال بحث می شود روشن بشود، واقعا بیان است که مرحوم ها شیخ در این زمینه به صورت مبسوط و مشروع بیان کرده. لذا اولا ایشان این چنین طرح بحث می کنند که استحقاق عقاب در باب معاصی به چه جهت است. اگر حکم در اونجا روشن بشود در اینجا روشن خواهد شد. نکته ایره که یک روزی شما هم اشاره داشتین، تفصیلش اینجاست که من درس بدم میرسیم اینجایی، الان یادم آمد. چرا اساسا استحقاق عقاب بر معصیت است؟ عبدی که عصیان مولا کرده است، مالا به تجری میرسیم، چرا مستحق و عقوبت است؟ آیا این استحقاق و عقوبت در باب معاصی به حکم شرع است و جعل شرعی، یا به حکم عقل؟ اگر ما استحقاق عقاب را به جعل شارع بدانیم، از همین بیان شیخ الرئیس هم اونهایی که منکر استحقاق عقاب شده بودن اساسا استفاده کردن، ولی استفاده نادرست، لذا اون جمله را مرحوم شیخ دیدند و با توجه به او قائل به وجود استحقاق عقاب شده اند. شیخ الرئیس می فرماید یکی از راه های اثبات استحقاق عقاب جعل شارع است. اگر این چنین باشد، شارع مقتضی استحقاق عقاب را کی قرار داده است؟ بی اساس و بی حساب که نیست. شارع مقتضی استحقاق عقاب را، یعنی منشأ استحقاق عقاب را، معصیت حقیقی نسبت به حکم خودش قرار داده است. اگر حکم شرعی اعم از وجوب یا حرمت که تخلفش استحقاق عقاب دارد، وجود داشته باشد و عبد تخلف کند نسبت به حکم شرعی و حکم مولوی، در این صورت است که شارع جعل عقوبت فرموده است. مثل اینکه موالی و عرفیه هم میتوانند جعل عقوبت کنند نسبت به عبادشان. مولایست به عبدش میگوید این کار را باید انجام بدی و اگر ندادی مثلا تعبیر جریمه، جریمت این است که باید مثلا دو روز بری در یک کار سخت اونجا واسن کار کنی. نه هست دیگه. پس شارع در کجا میتوانه، یعنی در چه جایی قرار داده است اگر استحقاق عقاب جعلی باشد؟ در جایی که تخلف از حکم او شده باشد. خب در جایی که تخلف از حکم نشده است، ولو او میخواست تخلف بکند، ولی اگر نشده باشد به حسب واقع، اینجا شارع جعل عقاب کرده است؟ خیر. مثلا شارع در جایی که فعلی را واجب کرده باشد عبد انجام ندهد، کاری را حرام کرده باشد عبد انجام بدهد، اینجا صدق می کند که تخلف کرده است حکم واقعی مولا را. چیزی که واجب بود ترک کرده است، چیزی که حرام بوده است انجام داده است، چون تخلف شده است استحقاق عقوبت هست. ولی در باب تجری چیزی را که به اعتقاد این که حرام است انجام داده است ولی بعد معلوم شده حرام نبوده، آیا حرام واقعی صادر شده است از او؟ پس استحقاق عقوبت نباید داشته باشد. یا در جایی را که به اعتقاد این که واجب است ترک می کند به اعتبار این که ترک واجب کرده باشد، ولیکن در واقع اون فعل واجب نبوده است، ترک واجب نشده، پس استحقاق عقاب بناءً علی هذا نباید باشد. پس خلاصه این که اگر استحقاق عقاب در شریعت به جعل شارع باشد، در باب تجری باید بگیم استحقاق عقاب نیست. چرا؟ چون جعل عقاب از نظر شارع در جایی است که معصیت حقیقی نسبت به حکم به حسب واقع شده باشد، و به حسب واقع در باب تجری خلاف واقعی انجام نشده است، نه واجبی ترک شده است به حسب واقع، ولو به اعتقاد خود متجری ترک واجب شده ولی به حسب واقع ترک واجب نشده است، و نه ارتکاب معصیتی بوده است به حسب واقع، زیرا فعلی را که متجری انجام داده است در ظاهر حرام بوده است به عقیده او ولی در واقع حرام نبوده است. پس تخلف از واقع نشده است، لذا عقوبتی هم که شارع در ظرف تخلف واقع قرار داده است اون عقوبت دامنگیر این عبد نمی شود. خب پس اگر مبنای استحقاق عقاب در معاصی تخلف واقع باشد و به جعل شارع باشد، این جعل شرعی در ظرف تخلف واقعی است و تخلف متجری تخلف به حسب اعتقاد خودش است ولی غیر مطابق با واقع است، پس باید بگیم استحقاق عقاب در این فرض نیست. به عبارت دیگر مرحوم عاشق بیان میکنند همین را، و اون اینه که شارع چرا استحقاق عقاب را جعل کرده است، اساسا به چه جهت. میفرمایند جعل عقاب از نظر شارع در موردی که شخص ارتکاب طائفه ای از افعال که محرمات است یا ترک بعضی از اعمال که مراد از او واجبات است قرار داده است، این نیست مگر از این ناحیه که چون احکام شرعیه بنابر مسلک عدلیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه است، شارع جعل حکم فرموده است تا مکلف ابتلاء به ما فیه المفسده پیدا نکند، لذا جعل حرمت می کند. یا مصلحت واقعیه و نفس الامریه مصلحتی است که تفویت او شایسته عبد نیست، لذا مولا از باب لطف جعل وجوب فرموده است که چون بندگان راه ندارن به مسائل شناخت همه مصالح واقعیه، همه مفاسد واقعیه، لذا جهل و حکم میکند و در حقیقت یک کمکی در حق عبد شده است که بنده بفهمد که مولایی که مکون الامور است، مصالح و مفاسد همه اشیاء را میداند، لذا اگر فرموده است چیزی واجب است قطعا مصلحتی دارد که واجب شده است، چیزی حرام است قطعا مفسده ای دارد که تحریم فرموده است. برای ردع نفوس از ارتکاب مافیه المفسده یا ترک مافیه المصلحه، از این باب جعل و حکم فرموده است. خب واضح است که همون گونه که اصل جعل احکام از باب لطف است، از باب لطف باید وصول به اون حکمم بشود. لذا این وجوب به قاعده لطف است. خب حالا ما سوال میکنیم متعلق حکم که همون فعل مکلف است یا ترک مکلف، به عنوان واقعیش مصلحت یا مفسده دارد یا به وصف معلومیت؟ واضح است که به عنوان واقعی، ما علم جهل در اینجا کاری نیست، به عنوان واقعی است. پس به عنوان واقعی در اون اشیا مصلحت است و در اون اشیا مفسده است. خب کی این حکم فعلیت پیدا می کند در حق ما؟ فعلیت حکم به وصول هست. لذا می فرمایند اگر این جهل واقعی، که یعنی جهلی که بر اساس ملاک واقعی است، لذا تعبیر جهل واقعی می کنند از این با جعلی که مبنی بر مصلحت یا مفسده واقعیه است، اگر واصل بشود به ما، حکم در حق ما فعلی بشود و استحقاق عقاب در اینجا معنا دارد. اگر واصل نشود دیگه اینجا استحقاق عقاب معنا نیست. چرا؟ چون چه موقعی ردع و زجر نسبت به تخلف حاصل بشود برای شخص؟ موقعی که حکم واصل به او بشود. اگر حکم به او واصل نشود، ردع نفس معنا ندارد، زجر نفس از تخلف معنا نخواهد پیدا کرد. این ردع از تخلف در جایی است که حکم واصل به شخص بشود. و الا که اگر بنا باشد بدون وصول حکم به مکلف عقاب بخواد بشود شخص مکلف در معرض مخالفت، باید در جمیع مواردی که انسان جهل به واقع ام دارد ارتکاب عقاب، استحقاق عقاب باشد. مثلا محرماتی که از اشخاص صادر بشود از باب جهل به حکم، مخصوصا جهل به موضوع، این زیاد ممکنه واقع بشود. یا مثلا فرض کنید واجباتی ترک بشود، اما جهلا للحکم یا اینکه نه از باب جهل به موضوع، که این دومیش بیشتر هست. خب در این مواردی که واجب فوت بشود از باب جهل علی الاطلاق، یا حرامی انجام داده شود از باب جهل علی الاطلاق، باید در اینجا هم باید بگیم استحقاق عقاب باشد، با حالی که کسی ملتزم به استحقاق عقاب در موارد جهل نشده است. پس معلوم می شود که همون گونه که اصل جهل حکم از باب قاعده لطف نسبت به احکام در باب احکام وجود دارد، همچنین تا زمانی که واصل نشود هم حکم در حق او فعلیت پیدا نمی کند. پس استحقاق و عقوبت در ظرفی است که انسان علم به احکام شرعی پیدا بکند. نه، نفس الامر کنار نیست، هست. حکم تابع علم ما نیست، فعلیت حکم تابع علم است، نه اصل حکم. حکم جعل شده است اما فعلیتش تابع علم است، اون کنار نرفته است، فعلیت تابع علم است. خب بنابراین در این فرض معلوم می شود که شخص متجری علم به واقع پیدا نکرده است، علم به خلاف واقع پیدا کرده است. شخص متجری علم به معصیت، به حرمت یا علم به وجوب پیدا نکرده است. ماکان واجبن را علم به اباحه او پیدا کرده، یعنی ماکان مباحن را علم به وجوب او پیدا کرده است، لذا ترک می کند. یا ماکان مباحن را علم به حرمت او به اصطلاح پیدا کرده است و لذا انجام میدهد، ولی در اول ترک واجب نشده، در دوم هم فعل حرام انجام نداده است به حسب واقع، ولی به حسب علمش چرا؟ در اول اظهار میکند که بله من ترک واجب کردم، در مورد دوم اظهار میکند که فعل حرام انجام دادم، ولی که اون چرا که ترک کرده بود واجب نبود واقعا، اون چرا که انجام داد حرام نبود واقعا. پس متجری به ما فیه المفسده یا ما فیه المصلحه نرسیده است، از باب به هر حال خلافی که در مسیر انتقال برش پیدا شده، یعنی علم او علم مطابق با واقع نبوده است، جهل مرکب بوده است. خب در این ظرف چون ما استحقاق عقاب را بر اساس مصلحت واقعیه واصله دانستیم که اگه ترک بکند، یا ترک مفسده واقعیه واصله دانستیم، و اینجا وصول پیدا کرده است چیزی برای این آقای متجری، اما وصول واقع به ما هوه نیست، بلکه خلاف ما هوه واقع فی الواقع هست به این آقا واصل شده است. پس ترک ما فیه مصلحه نشده است، فعل ما فیه المفسده از او صادر نشده است، پس لذا استحقاق عقوبت ندارد. پس اگر اساس استحقاق عقاب در باب معاصی به حکم به جعل شرعی باشد، جعل شرعی بر اساس مصالح واقعیه و مفاسد واقعیه است، و عاصی چون ترک مصلحت واقعیه کرده است یستحق العقاب، عاصی چون فعل ما فیه مفسدتون واقعیه کرده است فیستحق العقاب، ولیکن متجری ترک ما فیه المفسده به حسب واقع نشده است از او، فعل ما فیه المفسده به حسب واقع از او صادر نشده است، چون چنین است فما صدر من او ترکه لم یکن به حسب واقع ما فیه المفسده مصلحه او ما فیه المفسده فلا یستحق العقوبه. این در این قسم
این قبل از این که تنبیه بخاری انجام بده یک نیتی داشته که نیت
فرض ما بر این است که بر نیت نمیخوایم استحقاق عقاب بیاریم. اینجا داریم میگیم اگر استحقاق عقاب به جعل شرعی باشد، ترتیب بحث هم اینجور عرض فرمودن که اگر به استحقاق به جعل شرعی باشد، جعل شرعی بر اساس چی ساقا؟ بر اساس واقع، تابع واقع است. واقع در اینجا در باب عاصی محقق است، لذا یستحق العقوبه. نسبت به متجری واقع تخلف نکرده است، فلا یستحق العقوبه. پس متجری اگر اساس عقاب در باب عصیان ملاکات واقعیه باشد و به جعل شرعی استحقاق باشد با توجه به ملاکات واقعیه، چون متجری تخلفی از نظر واقع نکرده است، پس استحقاق و عقوبت بنابراین این فرض وجود ندارد. عمده میایم فرض دوم. اگر ما گفتیم نه آقا استحقاق عقاب در باب عصیان به جعل شرعی نیست، بلکه به حکم عقل است و به درک عقل است، خب باید تحلیل کنیم عقل چرا این شخص عاصی را مستحق و عقوبت میداند. این خوب دقت کنید، به نحوه قیاس صبر و تقسیم بیان میکنند محتملات قضیه. مشهورم استحقاق عقاب را چه در باب معصیت چه در باب تجری، اونایی که قائلن به حکم عقل میدانند نه به جعل شرعی، میگن شارع به ما هو شارع اون جعل حکم میکنند، اما استحقاق و عقوبت یا استحقاق مصوبت اینا از اموری است که متأخر از جعل شارع است، و اینا از احکام حالا یا عقلیه کما ذهب الیه جمعون، یا از احکام عقلاییه کما ذهب الیه محقق اصفهانی رضوان الله علیه. خب حالا اگر ما گفتیم نه در باب تجری استحقاق عقاب اونایی که قائلن به حکم عقل باشد، مشهورم همینجوره قائل شدن به این که متجری مستحق و عقوبت است عقلن، حالا این تحلیلی که فرمودن دقیقه، خوب دقت کنید به درد بخورد. در اینجا اگر این چنین دانستیم، مرحوم عاشق می‌فرمایند متجری با عاصی هر دو استحقاق و عقوبت دارند، و اون چیزی که ملاک حکم عقل به تعبیر مشهور را تعبیر می‌کنیم بر استحقاق عقاب در باب عاصی است، به عینه و به تمامه نسبت به متجری هم موجود است. یعنی اون چیزی که منشأ شده است که عقل حکم کند در باب عاصی، یعنی معصیت یا تخلف از واقع واصل، تخلف از واقع واصل استحقاق عقوبت باشد، به عینه همون ملاک در باب متجری وجود دارد. چرا؟ بیان این مطلب اینه که می فرمایند در باب معصیت واقعی عقاب، آیا بنابراین مبنای دوم، آیا به خاطر ذات مخالفت است با امر و نهی؟ یک احتمال ممکن است بگن آقا در باب عصیان ما اول عصیان رو باید حکمش روشن کنیم چون متجری بعد از اوست. در باب عصیان چرا استحقاق و عقوبت از عقلا؟ چون تخلف از امر به ما، امر به حسب وجود واقعی او شده است، چون احکام شرعی گفتیم تابع علم و جهل ما نیست. در مرحله انشاء حاکم که جهل حکم می کند اصلا نظری به این که مکلف هم در خارج باشد یا نباشد هم ندارد، فکیفه به این که تخلف فقط بشود یا نه. پس اگر بگیم ملاک این که عقل حکم می کند به استحقاق عقاب در باب معصیت، مخالفت با نفس امر باشد، مخالفت با نفس نهی باشد، با قطع نظر از اینکه علم پیدا بکنیم به او، نه نفس المخالفه باشد به وجود هل واقعی، مخالفت به حسب واقع که تابع علم و جهلم نیست. اگر این باشد میگیم شما در باب جهلم باید قائل به استحقاق عقاب باشید. چرا؟ برای خاطر اینکه در موردی که شخص جاهل به حکم است، جهل ما و علم ما که نقش تأثیری در وجود حکم که ندارد، اونجا مخالفت شده است، چرا اونجا قائل به عقاب نیستید؟ پس این احتمال مردود. یا بگیم به خاطر اینکه غرض مولا را شخص عاصی تفریط کرده است. چرا؟ برای خاطر اینکه غرض مولا این بود که عبد مبتلا به مفسده محرمات نشود، عبد مصالح واجبات از او فوت نشود، این غرض از دست رفته است. چون این آقا در باب عصیان این غرض که ایصال نفع در حقیقت به عبد است کاری کرده است که اون مثلا منافعی که در باب انجام واجبات و ترک محرمات وجود دارد اونا به این آقا نرسد. اگر این معنا باشد این یک احتمال، ولی اینم درست نیست. چرا؟ چون در ظرف جهل به حکمم این غرض تفویت شده است. در باب تفویت غرض مولا از جهل حکم، همون گونه که علم به حکمم پیدا بکنیم و تخلف کنیم، این غرض رو تفویض کردیم. اگر علمم نداشته باشیم بر اساس جهل ما واجبی را ترک کنیم یا حرامی را انجام بدیم، باز این غرض که عبارت بوده از اینکه ما مصلحت واقعی گیرمان بیاد، از مفسده واقعی رهایی پیدا بکنیم، اینجا باز این غرض حاصل نشده است. احتمال سوم، پس این احتمال باز مردود. احتمال سوم این است که ما بگوییم در باب عصیان اون چیزی که به حسب واقع حرام است قطعا مبغوض مولاست، اون چیزی که واجب است محبوب مولاست، و این شخص عاصی چون چیزی که محبوب مولا بوده است را ترک کرده، چیزی که مبغوض مولا بوده است را انجام داده است، اون حرام به وصف مبغوضیت، ترک واجب به وصف مبغوضیت از این صادر شده است. اگر این باشد منشأ استحقاق عقاب، خب میگیم در ظرف جهلم همینه. چرا؟ چون چیزی که به حسب واقع مفسده دارد مبغوض مولا، سواء علم به المکلف ام لم یعلم، در ظرف جهلم باید بگیم استحقاق عقوبت باید باشد، چون جهل او موجب نمی‌شود که اون مفسده واقعی از بین برود و نتیجتا مبغوض مولا نباشد. حب بغض مولا تابع علم و جهل مکلف نیست، حب بغض مولا تابع مفسده واقعیه و مصلحت واقعیه است در شی، و لذا بر اساس اون حب امر فرموده است، بر اساس اون بغض جعل تحریم فرموده است. پس این وجه هم اگر باشد، باید بگیم که فرقی بین علم عالم به معصیت و جاهل به معصیت نباید باشد، چون جاهل هم گرچه جاهل است اما مبغوض مولا رو مرتکب شده، چیزی که محبوب مولا بوده است را ترک کرده است، پس باید مستحق عقوبت باشد و حالی که مستحق عقوبت نیست. پس این امور ثلاثه‌ای که ذکر شد به ترتیب، یک، ذات مخالفت با امر و نهی، یعنی متعلق امر و نهی، یا تفویت غرض مولا به حسب واقع، یا ارتکاب ما هو مبغوض للمولا به حسب واقع، سواء کان فعل حرام یا ترک واجب. اینا را اگر ما ملاک حکم عقل به استحقاق عقوبت بدانیم، اینها اگر باشد باید در ظرف جهل به واقع هم استحقاق عقوبت باشد. چرا؟ چون جاهل به واقع هم در اگر ملاک اول باشد مرتکب شده، در حقیقت مخالفت کرده است با امر و نهی مولا به وجود الواقعی. در ظرف دوم تفوید شده است غرض مولا نسبت به ولو اینکه جاهل است، ولی تفوید غرض مولا شده است. اگر امر سوم هم باشد، باز مبغوض مولا رو مرتکب شده ولیکن جهلن، چون میزان در استحقاق عقوبت را تفوید غرض دانستید، باید بگید این آقا مستحق عقوبت است با اینکه نمیگویید. پس این که در ظرف جهل به حکم استحقاق عقوبت را قائل نیستید، ما به صورت این کشف میکنیم که پس منشأ استحقاق عقاب مخالفت با امر و نهی به وجود حمل واقعی نیست. منشأ حکم عقل به استحقاق عقاب این که تفویت غرض مولا باشد به وجود الواقعی نیست. منشأ استحقاق حکم عقل به حکم به استحقاق عقوبت عبارت نیست از این که به اصطلاح مرتکب شده باشد مبغوض مولا را به وجود الواقعی. پس چیست منشأ؟ عبارت است از این که این عبد حد که حرمت مولا کرده است. اوغلا که میگن آسی استحقاق عقوبت دارد، چون از زی عبودیت خارج شده است، از حقی که مولا بر عبد دارد اون حق را رعایت نکرده است. چون حد حاتک و حرمت است، لذا اوغلا و عقل او را مستحق عقوبت می دانند. این معنا اگر باشد عیناً در متجری وجود دارد بدون هیچ کم و کاستی. چرا؟ چون این متجری هم چرا میگد من واجب را ترک می کنم به اعتقاد انه واجب، ولی اینکه در واقع واجب نیست، چون به هر حال متحتک است و حتاک است نسبت به حرمت مولا. یا اون که مثلا حرام را مرتکب می شود، مایه ای را به عنوان اینکه خمرس می نوشد و حالی که در واقع شربت مثلا در میاد، این شخص که اقدام بر شرب اون مایه می کند به عنوان انه خمرون، آیا متحتک هست یا نیست؟ حد که مولا به حرمت مولا را کرده است یا نه؟ قطعا. پس بنابراین علت این که در مورد معصیت عقل حکم به استحقاق و عقوبت دارد، اون وجوه ثلاثه نبود. جهتش این است که اگر اون وجوه باشد، در مورد جهلم این جهات ثلاثه موجود است و حالا که کسی مستحق عقوبت نمی داند جاهل را. پس معلوم می شود وجه استحقاق و عقوبت این است که این عبد متحتک است نسبت به مولا، حد که حرمت مولا می کند. چون حد که حرمت است، حد که مولا در مورد تجری هم هست. نه جز هم نیست، جزئیت هم ندارن، چون مرحله استحقاق و عقوبت یا استحقاق و ثواب مرحله بعد از صدور فعل است از شخص، بعد از صدور فعل از شخص. اینجاست که باش انتظار می شود که استحقاق و عقوبت دارد یا نه. هنوز فعلی صادر نشده است، چجوری می تونیم بگیم اون منشأ باشد؟ بله، تا مولا حکمی نداشته باشد ما به این مقدار که اثر قائلیم. خب این معنا ده همون جوری که در نسبت به آسی صدق می کند در متجری هم هست، چون اوی همین صورت ذهنی او این است که حکمی دارد مولا در اینجا، ولذا اقدام میکند که مخالفت حکم مولا کند.
این
صورت داره واقعه. حالا اینجا اون این ای غیر خیلی خوبه. آیا مطابقت با واقع و مخالفت با واقع امر اختیاری است یا غیر اختیاری؟ اینجا را اگه جواب بدید روشن میشه. این غیر اختیاریه. اون کسی که علم پیدا کرد و علمش هم مطابق واقع در آمد، این آقایی هم که علم پیدا کرده است ولی علمش مخالف با واقع است، مطابقت با واقع و مخالفت با واقع غیر اختیاری است، لذا عقاب و ثواب نمیشه تابع امر غیر اختیاری بشه. نه آقا، دوتایی رفتن اون به این نتیجه رسیده، به این نتیجه رسیده. نه از دیگه علم کار به مقدماتش نداریم. علم از ای سبب ظاهر بشه و چون طریقی است، قطعا این علم برار فرقی نمی کند، بخواد از هر سببی باشد. این آقا علم دارد، اون آقا علمش مطابق واقع است، این غیر مطابق است. مطابق بودن و غیر مطابق بودن غیر اختیاری است. پس بنابراین علی هذا، لذا در اونجا که اگر بر اساس علمش ترک بکند، ولی که در واقع مثلا به اعتقاد انه حرامون، بعد واقعا این باشد که واجب بوده، عقوبت می شود. خیر، چرا میگه من به علمم عمل کردم؟ معذر هست، لذا بحث معذریت را آوردیم برای همین. معذر است، ولیکن اینجا این که مرتکب واقعی شده است که واقع مباح بود است ولی به اعتقاد انه حرامون، بخون چوبش بزنن جا دارد. چرا؟ او هر چی بگه آقا مطابق نبود، میگه نه، تو که علم به این داشتی که حرام است و به عنوان انه و حرامون انجام دادی. مستحق عقوبت اوغلام هیچ تقبیح نمی‌کنن این عقاب را، میگن فی محله واقع شده. پس منشأ آقا این است که حد که حرمت است و حتم حرمت به تمامه در مورد متجری صادق است، و فرق بین متجری و عاصی این است که عاصی علمش مطابق واقع است، متجری غیر مطابق، و مطابقت و عدم مطابقت یک امر غیر اختیاری است که این نمیتواند در عقاب وجودن و عدم نقشی داشته باشد. فعلی هذا المبنا استحقاق عقوبت جا دارد در باب متجری. حالا بحث تفصیلی که وعده داده بودند و وعده دادیم و بیان نکردن به اون صورت اینه که حالا این آیا حکم عقلی برهانی است، داخل است در قضایای برهانیه، یا حکم عقل است اما داخل در قضایای برهانی نیست؟ و مع الاسف بعضی از اکابر محققین هم که خیلی اهل دقتن آمدن اینجا حکم جعلی عقلایی رو در مقابل حکم عقلی قرار دادن، با اینکه ابدا بحث این نیست، ایشان در مقابل حکم عقلی برهانی قرار داده است. حکم عقل است اما حکم عقلی است که داخل در قضایای برهانیه نیست، بلکه داخل است در مشهورات. توضیح این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.